درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستید. در خدمت جناب آقای حمید آتابایی هستم، عضو جدا شده سازمان مجاهدین خلق. ما تو الان 3 تا برنامه با هم ضبط کردیم، این برنامه 4 هست و رسیدیم، داستان رسید به کمپ لیبرتی و انتقال از کمپ لیبرتی به آلبانی و میریم پیش حمید گرامی تا ادامه داستان رو از ایشون، از زبان ایشون بشنویم. حمید جان درود بر شما.
درود بر شما.
خیلی محبت کردی که بازم وقت گذاشتی و اومدی و ما اگه خاطرت باشه هفته گذشته رسیدیم به داستان اینکه چطور از اشرف تخلیه شد و رفتیم توی لیبرتی، حمله هایی که به لیبرتی شد، اون دیوارا رو برداشتن، حمله ها راحت تر شد به لیبرتی، کشته هایی دادن و بعد بالاخره از این برم سرصدای جهانی شد و اینا. قرار شد که همه مجاهدین با هم به یک کشور اروپایی منتقل کنن. من فقط اینو بگم که مجاهدین زیر بار این نرفت که اعضاش جدا بشن، تیکه تیکه به کشورهای مختلف اروپایی، مثلا یه تعدادی برن آلمان، یه تعدادی برن فرانسه، اینا رو قبول نکرد. یعنی حتی فرانسه هم که اینا مقر خیلی بزرگی دارن نزدیک پاریس، اونجا هم حاضر نشدن که بیارن اونجا و بردن به آلبانی که میتونم بگم کشور جهان سوم اروپا، یکی از عقب افتاده ترین کشورهای اروپایی هست. حالا راجبه اون بیشتر از شما میشنویم. حالا پس ادامه داستان از زبان شما میشنویم. بله،
همونطور که گفتید داستان لیبرتی رو اینطوری جمع کنیم که واقعیت این بود که سازمان ملل و آمریکا تلاشایی کرده بودن که کشورهای مختلف پناهنده هایی قبول کنن. حتی آمار و اعداد ارقام داده شد و تعدادی هم از جمله نفرات مشخص خودشون رو فرستادن، نه که نفرستادن، فرانسه، آلمان، انگلیس، بلژیک فرستادن، ولی دیگه داشت گسترده میشد که دیگه بکشه به امثال ماها، رد پایینی یا اون پایین پایینی ها که قبول نکردن به چند دلیل، شاید واهی، شاید اونا قابل دفاع براشون بود. دلیل اولش این بود که ببین اگر این گسترده میشد، این دستگاه باز میشد، دیگه اون تشکیلات منحوسش دیگه رنگی نداشت، دیگه نمیتونست خودش جمع جور بکنه. این توان کنترل این تشکیلاتی که تو 4-5 کشور باشه رو مطلقا نداشتن. حتما باید اینا برای بقیه حکومت میکردن تا بگن که بله اینجاییم. بحثم توهین نیست، بحثم این واقعیت، این چیزایی که به زبان آوردند. هیچ وقت تلویزیونی نکردن، دوربینی نکردن که بیر به بیرون بگن، ولی در درون به ماها گفتن. گفتن اگر این تشکیلات از هم باز میشد، شقه میشد و منهدم میشد. در نتیجه اومدن چیکار کردن؟ اومدن انقدر توی لیبرتی نگر داشتن، توی جهنم گرما و سرمای لیبرتی، توی کانکسا، آنکس های پنل های خیلی نازک، و طوری شده بود که خلاصه به قول ما رو از هر طرف هر چیزی می افتاد می خورد کشته داده می شد. تا اینکه آبان سال 94 یک قتل عامی بود، جان 21 نفر از دست رفت. اون حمله من خودم تو 16 متری اون سنگری که بودم، 20 نفر توش بودن، گفتم اون دفعه. و متاسفانه تا اینجا پیش رفت، دیگه بعدش دیگه دیدن بله موشکای بعدی سنگین‌تر و حمله‌های بعدی نابود کننده تر خواهد شد. از این طرف آمریکا فشار آورده بود روی این کشورها و آلبانی قبول کرده بود، گفته بود که فقط انسان دوستانه ما قبول میکنیم که بیان وارد بشن، یک مقری بهشون میدیم. و آمریکا 25 میلیون دلار رو ریخته بود به حساب. اینی که میگن خیلی اعلام میکنن، میگن که ما با خرج خانواده ها افراد رو آوردیم، همش دروغه. قران به قران، ریال به ریال، تومان به تومان، دلار به دلار، سنت به سنت، همش رو آمریکا به سازمان ملل پرداخت کرده. خب ما چارتری که دربست میکردن می آوردن این تیرانا. و ما وقتی وارد شدیم، ما رو بردن تو کمپ پناهندگی تیرانا. من 26 و 27 مرداد ماه بود، دقیق روزش یادم نیست، که پرواز کردم اومدم اونجا نشستیم و بعد بردنمون تو کمپ پناهندگان. خب وقتی وارد شدیم، یعنی یه طوری بود که انگار دو جهان بود. یه جهانی بود که ما توش این قفس، قیافه های عبوس، درب داغون، خشک و درد آوری رو پشت سر گذارونده بودیم. اومدیم یه جایی، حالا جالبش هم اینجا بود که ما اونجا هر شب قسمنامه داشتیم اسم عملیات جاری و غسل هفتگی و غسل رو نمیدونم خوندن فاکتای قسط و و و و و و نشستا. و تو این 25 تا 9 14 روزی که من توی این کمپ بودم، یعنی شاید بهت بگم بعد از سالیان سال میگفتم خواستم نفس بکشم، نه نشست عملیات جاری بود، نه قسلی بود، نه خار مسئولی بود، نه برادر مسئولی بود، مثلا همه این هم بودن. رئیس کامپ یه خانومی بود، خانم آلبانیایی، بعدم نفراتشون بازرسی بازدید میکردن، دم به دقیقه بینمون بودن دیگه، در نتیجه نشست اینا رو نمیتونستن بذارن. ولی در این خلال این برنامه ها شخصی به اسم جواد خراسان، شاید بگوشتن اینجوری شنیدید، یا مرتضی جواد خراسان اسم هستش، الان یادم نیستش، پیدا کردم بعدن میگم. این جواد خراسان با شیادی تمام اومد گفت بله این بچه ها اینجا یه چیزی اختراع کردن به نام قسط در صحنه. قسط در صحنه، قسط خود یعنی آدم خودش میشوره. بعد در اومد که بله این خانم هایی که تو کمپ هستن، خانم آشپز بود، خانم سنفی بود، خانم دکتر بود، خانم رئیس کمپ بود و و 7-8 تا خانم بود. باور کنید تو روز 4-5 بود این اومده و گفتش که بله بچه ها شما بعد از این مثل بچه ها تجربه های بچه ها این کار رو بکنید. یه خانمی رو میبینید لحظه دار جنسی میشید، اینو بگید به کنار دستیتون. بعد این راه افتاد. پس اولین چیز این بود، دستاورد و تجربه شون.
ببخشید حمید جان، عذر میخوام قبل از اینکه اینو شروع میخوام اینم، خود اون قسمت از عراق اومدن به لیبرتی چجوری انجام شد؟ اون خود اون تیکه ای که شما مثلا قرار شد که برین، خب کی بهتون گفتن که قراره برین؟ بهتون گفتن که قراره آلبانی برین یا اینکه مثلا مشخص نبود؟ و بعدم چی گفتن قبل زمین سازیش چی بود که قراره شما کجا برین، چی کار قراره بکنین؟ اینا رو اگه ممکنه میخواستم.
اعلام شد که آقا میری، همه میریم آلبانی، کشور
پس آلبانی رو گفتن. خب
بله، ولی آخه تو اعلام هم که کردن تو هیچ امکان ارتباطی نداشتی به جایی بخوای این خبر بدی که
نه، ولی مثلا تو خود بچه ها خب مثلا خوشحال شدن همه که قراره بریم اینجا.
حالا بحث خوشحالی یه چیزی بود، بحث این بود که در گوشه هم دیگه میگفتیم که هیچی هم شده نمیبریم بریم. نه وقتی اومدم اینجا دمپایی پام بود با عرض معذرت. اول میومدن میخوندن خبرو، اجوری هم وانمود کنن که بله نه من نمیخوام برم، هیچ کسی نگفت من نمیخوام برم. 120 نفر بودیم خوندن، ما 120 نفر اومدیم، ها مایک اومده بودیم. بعد خیلی اون چمدونا و ساکا رو جا گذاشتیم عمدن اونجا، جنسایی که داشتیم میآوردیم نیاوردیم.
چی بود جنساتون مثلا؟
لباسای دست دوم و نمیدونم پوشاک، همش همین بود، چیز خاصی نبود. اما هیچی نداشتیم. چند دست لباسی بود، شاید یه پتویی بود یا امکانات این شکلی، کفش اضافی یا نمیدونم مثلا من کمربند تپی، زانوبند تپی که پام آتل داشت، هرکی چیزایی که بود به درد خودش میخورد. ولی از وقتی اعلام میشد، یه 5 روز تا یه هفته قبل از پرواز اعلام میشد، بعد این تعداد ایزولو میکردن از بقیه، دیگه با بقیه رابطه نباید داشته باشید. بعد همه وسایل که میگم دو تا سه تا ساک داشتی، ساک بزرگ، اینا رو باید میآوردی تحویل میدادی. دو تا سه تا چهار تا فرمانده ها میومدن 30 تا پیاز جنسای تو رو میگشتن، بازرسی میکردن. کامل باز میکردن، هیچ چیز حریم خصوصی نداشتی که بخوان بهش نگاه نکنن. بعد لباساتو سبک میپوشیدی، خودتو بازرسی بدنی میکردن، از اون لحظه دیگه تو حق ورود و خروج به هیچ جایی نداشتی. همون مقر چند تا بنگاله یا چند تا کانکسی که بود تو اون محوطه بودی تا ابلاغ بشه که آقا برین توی بارانداز. بعد از بارانداز هم برهان حفاظت عراقی بود اونجا، اونا هم یه نگاهی میکردن، بعد دیگه خودشون اسکورت میکردن میوردن تو فرودگاه سوار هواپیما بشین.
چون این کمپ لیبرتی بغل فرودگاه بغداد دیگه، همون نزدیکه، یعنی میرفتیم تو خود فرودگاه بغداد، از فرودگاه بغداد سوار هواپیما میشدیم میومدیم، درسته؟
بله.
چون تو خود کمپ هم باند فرودگاه داشت نداشت تو خود لیبرتی؟
فکر کنم هلیکوپتر دیدم من.
آه اوکی.
خودش نزدیک بود، خیلی نزدیک.
بله.
دست خود ارتش آمریکا بود دیگه فرودگاه.
درسته.
ما که از وقتی که صبح اعلام شد بهمون گفتن، اول چیزی اولین کاری کردم خب اسری وسایل فردی خودم رو برداشتم گذاشتم و دیگه مثلا من اصلا قدم میزدم به خاطر بیماری که داشتم، بیماری کمردرد حادی که داشتم. توی این فرصت ها مثلا دیگه گفتن بچه این منطقه نری، این منطقه نری، همینجا جای خودمون قدم بزنید. بعد چون رخ هم گفته بود، مژگان پارسایی رخ گفته بود که بچه ها ارتباط با کسی نداشته باشید. حالا خیلی هم نمونده بود، ما آخرش بودیم دیگه، 25 مرداد، چون آخرین چیزشون 12 شهریور 13 شهریور حرکت کرد اومد. ما سه سری بعد از ما سه تا پرواز فقط داشت اومدن ما، اون که اون نخبه هاشون رو به قول خودشون نگه داشته بوده. ما خلاصه ولی اعلام که کردن وسایلمون رو گذاشتیم یه سالن غذاخوری تحویل دادیم. سن تا اعلام کردن شاید بهت بگم ظهر هم نشد. اینا تعجب میگفتن قبلی ها اینجوری نبودن. خب قبلی ها تارق داشته، ما تارق نداریم، میخواییم بریم. اینقدر خوشحال بودیم، اینقدر خوشحال بودیم، گفتیم مثلا 25 مرداد من فکر کنم 10 روز یا 15 روز قبلترش یا شاید 20 روز قبلترش هم همون مقر ما دوباره موشک خورده بود. موشکی که عمقش 2 متر، قطر دهنش 7 تا 8 متر بود، یعنی لرزون، یعنی همه چیز ما رو ریخته بود دیگه. فقط ما میگفتیم خدایا فقط تو، واقعا دعا میکنیم، راه میرفتیم به هم دیگه میگفتیم بچه دعا کنید، دعا کنید، بیدینا کنید. به قول ماره اونه که دیگه حال نماز و نماز ترک کرده هم دیگه افتاده بودن به دعا کردن و نماز خوندن که خدایا این عراقی ها ببخشن. بعد اعلام شده بود که حفاظت شدید خواهد کرد و توی پرسته دیگه حمله ای نشد، موشکی هیچی نشد.
بعد یه سوال دیگه، دو تا سوال البته، یکیش این که خب تو این مدتی که شما تو لیبرتی بودین، خب تو اشرف داشتین کار میکردین، مثل همون بنگالا که گفتین میساختین، تو لیبرتی چی؟ هیچ کاری نداشتین دیگه، همینجوری فقط از صبح تا شب میگذشت دیگه، هیچ کار دیگه ای نداشتین؟ مثلا چون همین فعالیت های اینترنتی که حالا یه عده‌ای همیشه مجاهدین همیشه اکتیو تو این جور چیزا، میخوام ببینم شما چی کار میکردین تو لیبرتی، کاری میکردین؟
داشتن. ما یه جنبه اطلاعاتی امنیتی، یه نکته‌ای داره این حرف بخوام بگم، اگر پخش بشه شکایت بکنن من اینجا نیرو امنیتی این کشور چیزم میکنن، بازخواستم میکنن، نمیتونم پشت دوربین این حرف رو بزنم. من این کلیش رو میگم، ما دودن 35,000 گونی پر کردیم با دست هامون، نه بیل مکانیکی بود، نه لولدر بود، نه بولدزر بود، یه جایی بود به اسم آشپزخونه، کنارش گودال هایی میکندیم، گونی های سنگر، گونی های سنگر میدونی چیه؟
بله.
گونی های سنگر پر میکردیم، 35,000 گونی ما پر کردیم، پینهای دست هنوز از ما مونده.
یعنی بیگاری میکشیدن از اتون
یه جوری؟ بله بیگاری بود، کلنگ و بیل هم که عراقی نمیدادن خودمون میساختیم یه جوری. هر قیمت شده اصلا گاری های درست کرده بودیم، شبا خاک پر میکردیم، میکشیدیم مثل پاراسپوربا و اون فیلم های اون موقعی که چیزایی که نشون میدادن، فیلم های قدیمی که اصلا نشون میدن، یا یا بی ام پای
این شبیه اردوگاه کار اجباری یه جورایی.
واقعا همین بود،
بله
نمی رفتی توهین بود، می رفتی جسم دیگه برات نمونده بود. این سنگر خب معلوم بود مال کی بود، مال چی بود، کجا بود، به ما نمی گفتم ولی خب می فهمیدیم.
مالکی
از
بود.
غروب شروع می شد تا صبح که عراقی نبینن، بعد اون محلا استتار می کردیم با خار خاشاک که اون چالا دیده نشه، عراقی ها نبینن، نفهمن که اینجا سنگره، نمیدونم کندیم و خاک بردیم و بونی این کاری کردیم.
بعد تو این فاصله که شما از لیبرتی اومدیم به آلبانی، یه سری مثلا همین بچه هایی که مادر پدرشون یه بار تو دروغ جاویدان به کشتن داده بودن، بعد این بچه ها رو شستش و مغزی دادن از آمریکا، و چند تاشون من میشناختم که بردن اونجا، و یادمه که بعد از و اینا سیتیزن آمریکا بودن مثلا یا گرین کارت داشتن، یا به هر حال اینا یه سریاشون برگشتن مدن آمریکا، چند نفرشون من میشناسم که برگشتن مدن آمریکا. میخوام ببینم تو یادت میشناسی، یادت هست که کسانی اومدن اصلا آلبانی دیگه نیومدن، از لیبرتی رفتن یه جای دیگه،
بله
میشناسی؟ پس
بله بله ناجی مثلا یکیش بود، ایمان نژاد گفتی درجا چیزی که یادم افتاد این بود، تو میگو بعد آمریکا اومده
جوون بود بودن
سر بود، آره ناصر هیکلداری بود که فوتبال آمریکایی بازی میکرده، بچگیش من دیده بودم میشناختم. اسما حالا شاید یادم نباشه تو این فرصت، ولی خیلی رو دیدم، خیلی یادمه که از هم گفتم که سال 90 شما تعجب کردین تو جلسه قبلی، گفتم که از آخر سال 90 شروع شد بعضی رو فرستادن،
بله
بودن، بله مستقیم از اشرف حرکت کردن، گفتم که مال خود نیروهای چیزای خودشون رو بردن. بله اون وقتی که این رفتن ها بود، بحثش بود بعد از داستان 19، حمله 19 فروردین، خیلی رفتن، خیلی که میگم یعنی کادرهاشون، آدمای خودشون،
یعنی کسانی که وفادارتر بودن به تشکیلات و اینا دیگه، درسته؟ مثلا اینجور آدمایی که
یا بچه تشکیلاتی بودن، پدر مادرشون جا بود، یا خود پدر مادر یکی از اونا بود داشت میرم. آدمای اسیرهای پیوسته مثل ما نه نبودن.
خب برگردیم به آلبانی، که شما وارد آلبانی شدی، اولین چیزی که تو آلبانی دیدی وقتی وارد شدی چی بود؟
اولین چیزی که دیدیم، ما حساب کن 25 مرداد از یک جهنمی تو ما بلند شدیم، اومدیم نشستیم، بارون گرفته واقعا، یعنی اون روز ما نخوابیدیم، اون شب ما ساعت 11 11:30 وارد کمپ شدیم، زور حرکت کردیم، 5 عصر رسیدیم اینجا، 5 تو فرودگاه بودیم، یه پذیرایی اولیه و ثبت نام و معارفه و غیره وزاره که پلیسی و این حرفا بود، این طول کشید، 120 نفر تقریبا 4-5-6 ساعت طول کشید، 5 ساعت طول کشید، حساب کن از 10 تا 11 تو مسیر کمپ یک ساعت میشد، از فرودگاه تا کمپ یک ساعت راه بود، با اتوبوس رفتیم، وقتی پیاده شدیم بارون گرفته بود، اصلا عجیب بود برام، گفتم انگار تو وارد بهشت شده، همه تقریبا تا 3-4 سال که بارون بود ما همونجا داشتیم قدم میزدیم، ولی اون حالت هم نه که حالت عادت کرده بود، یعنی ذهن، روح، ضمیر، همه چیز عادت کرده بود به این که آقا ما زیر یک کنترلی هستیم، ما آقا بالاسری داریم یا زن بالاسری داریم، این من هیچ وقت به عقلم نرسید همون موقع فرار کنم، من برای خودم خیلی عجیب بود، باور نداشتم که بتونم اونجا بکنم، به خصوص که بعدش هم که من دیدم نفر دیدم، من همونجا خودم مثلا حالم خراب نشد، یکی از بچه بود رفت دست خانومی رو گرفت، و چون اونجا اجازه نمیدادن نزدیک رئیس اتاق رئیس کمپ و نمیدونم این حرفا بشی، نگهبان داشتن، اصلا جمال اولیایی انگلیسی زبان، مترجم انگلیسیشون، اف جی بهش میگفتن، فرمانده بالا، این نشسته بود با صندلی به محمل، یکی دیگه هم از اون فرمانده کنارش، قبل از در اتاق فرمانده اردوگاه اون نشسته بود که کسی اونجا نزدیک نشه نره. ولی این نفری که میگم رفت و یه خانمی که داشت مثلا عرض این اردوگاه رو طی میکرد رفت دستش گرفت و دیگه اونا نتونستن بهش نزدیک بشن. حالا اون زبان بلد بود، با اون صحبت کرد و رفت تو اتاق فرمانده و بعد جدا شد. گفتم که بحث انقلاب ایدئولوژیک از اونجا استارت خورد دوباره. گفتی تو لیبرتی، لیبرتی هم 70-80% اونایی که نمیمادن تو سنگر پر کردن، سنگر کندن و نمیدونم اونی پر کردن ها، نشست بود، نشست 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 نشست. پروژه خانی، پروژه دنیای بورژوازی و طلاق بورژوازی، کشور سالس. آها، اون دفعه گفتم یادم رفته بود، میگفتن سالس، طلاق سالس، کشور سالس. قبل از اینکه بیایم آلبانی، ما آلبانی رو طلاق دادیم اومدیم توش. یعنی خیلی موسیق بود، خیلی یعنی با همه چیز مسخره بازی در می آوردن. خب بعد از 8-9 روز ما چون یکم جسممون سالم بود، خانم ها داشتن بعد می اومدن ما رو نگر داشتن، گفتن بار تخلیه کنیم. تا آخرین سری های مثلا مرداشون داشتن می اومدن دیگه، ما بودیم کمرمون شکست. هر روز بار می اومد. بعد رفتیم تو منطقه کاشار غرب ایرانا. یک میلیونر اردنی بود که ساختمان سازی کرده بود. رفتیم کمیسریالی پناهندگان و آمریکا اونجا رو اجاره کرده بودن، ما رفتیم اونجا. اونجا هم که بودیم دور تا دورش نگهبان داشتن دوباره. بعد دیگه دوباره بحثا و نشستا و غیره و ذلک دوباره شروع شد، تا اینکه کامپیوترهایی رو آوردن از یک شرکت آلمانی که اینجا رو ترک کرده بود. آلمانی رو یه سولهی بوده، سامسونگ نوشته بود روی مانیتورش، تا جایی که یادمه، چون یادمه میگم یعنی 4-5 سال پشتش نشسته بودم از بس نگاه کردم و نوشته سامسونگش الان جلو چشم اومد سری. یه کامپیوتری بود عقب مونده، خیلی هم اون یعنی خیلی چیزش عقب بود مدلش. آوردن حدودا 3000 خورده کامپیوتر بود، خریده بودن آوردن، توزیع کردن بین نفرات بدون اینترنت اول. بعد گفتن یه سری آموزش‌هایی رو می‌خوایم شروع کنیم، از جمله آموزش اتوکد برای کار مالی. یک سری شرکت های اینترنتی بود که بهش مراجعه میکردن کار میگرفتن، طراحی و نقشه کشی ساختمان و در حد کارهایی بود. $5
همین میگم اتوکد مال نقشه کشیه، یعنی حسابداری نیست. اوکی خب بله،
یکی گفتن نقشه کشی ساختمان بود.
بله
مثلا یکی براتون چیزای الان اسمش یادم نیست، برنامه یا طرف مثلا ساختمونش یه جایش میخواست تغییر بده، دیواری رو بکشه، دری رو عوض کنه، نوشته بود که نیاز دارم به ترکش. $5، $10، $20 کارهایی که میگرفتن اینجوری بود اولش، تا $50. یه مدت کار کردیم، اگه اشتباه نکنم بهمن ماه بود، اومدن صدا کردن گفتن که بچه هدف این بود که شما با کامپیوتر آشنا بشین، دستتون بیاد خوب مسلط بشین به کامپیوتر. اینا ته برنامه بوده کلن. ما تو اون موقع ما اینترنت وارد نشده بودیم، اتوکدی که میگم تو کامپیوتر نصب کرده بودن روش تمرین میکردن. بعد مربی که درس میداد از چیزی اون اجرا میکردیم. بعدش اومدن گفتن که بله آموزش جیمیل داریم، جیمیل ساختن و کار با جیمیل. بعد حساب کاربری توییتر هست، اون موقع گوگل پلاس بود، سال 95. گفتن که ما میخوایم دیگه بریم بین مردم. بین مردم رفتنشون حرف بود، بهونه بود. یک اکانت فیکی به اسم مریم قجر رجبی، اونا میگن مریم رجبی، به این اسم در صدی که خودش روحش هم خبر نداشت همچین چیزی هست، و اونا میساختن براش پست گذاری میکردن، جملات اینو قرقره میکردن مینداختن تو اون پستا. وظیفه ما این بود از صبح بلند بشیم، نفری از 4 اکانت تا 40 اکانت نفرات داشتن، حداقل تو باید 4 تا باید میداشتی، 4 تا. ولی تو این 4 تا چند تا خط سرخ بود؟ یک، اسم و عکس خودت مطلق نباید روی این اکانت باشه، که ما حدودا هممون هولوش 45 تا 55 ساله بودیم، سن بالا 25 دیگه خیلی زیاد بنویسید 30 ساله. سومیش چی بود؟ چی دنبال حقوق بشر بودیم، فعال مدنی حقوق بشری. و چهارمیش هم که مرز سرخ بود، اعلام این که ما در آلبانی هستیم. هر کسی یک کاندیدی برای خودش انتخاب میکرد. من چیزم محیطی که توش کار میکردم، یعنی توش زندگی میکردم، ایتالیا بود. بچه که ایتالیا رو دوست داشتم، تیمای یوونتوس اینا ایتالیا همیشه تو ذهنم.
این نباید میگفتین که تو آلبانی هستین، این جزء خط قرمزا بود.
آقا افچین، مرز سرخ،
مرز سرخ، اوکی. بعد اون موقع کسی هم مثلا یه مربی هم بالا سرتون بود که ببینید شما دارین دقیقاً چی کار میکنین؟ کسی هم این هم چیزی بود؟
مربی؟ خب الان میرسیم، اگه یک پله اجازه بدی الان پله.
یعنی تا اینجاش همون ارتش سایبری بود دیگه، این چیزی که تا الان گفتی. خب حالا ادامه بده. بله،
من همه الان پشت میز نشستم، کامپیوترم الان روش به اون طرفه، کامپیوتر خودم رو خواستم نشون بدم، الان این لپتاپ قرازه خریدم، یعنی افتادم خواستم بگم افشین بخوای نشونت بدم. ما این میز بود، دوتا صندلی بود، دوتا صندلی، پس یه کامپیوتر، دوتا صندلی. اونایی که یک کامپیوتر بودن جوری شونه هامون به هم میسابید، گاهن باعث تنش میشد. من و رفیق کنار دستیم، ما باید به مانیتور همدیگه نگاه میکردیم. اولا ما توی یک اتاق 4x6، 6 تا کامپیوتر توی این 6 متری بود، 6 متر 6 تا کامپیوتر، یعنی هر میز 1 متر بود. من لااقل 50-60 سان 70 سان چونمه دیگه، نفرم همه قد باشه، میسابیدیم به هم. خلاصه اولا که نفر کنار دستت بود، دوما هر 12 تا کامپیوتر به یک پلاسمای 1.5 متر در 3 متر وصل بود. کنترل تو اتاق ما، 3 تا اتاق بود، 4 اتاق بود، جلوش یه اتاق بود که اتاق کنترل بود، اون یه خانم، دو تا خانم اونجا بودن. 12 تا کاربر، دو تا خانم کنترلشون میکردن، یا اگه این دو تا خانم میرفتن، دو تا از نفرات مرداشون میرفتن کنترل میکردن. که توی هر پلاسما 6 تا کاربر دیده میشد. حالا چیکار میکردن تو کامپیوتر؟ چه برنامه درست کرده بودن؟ خب بالاخره اونا با پروفسور ساسان در ارتباط بودن، پروفسور ساسانی که همون کاناداست، این چیزا رو اونا یادشون داده بود یا هر چیزی. بالاخره توی یه مانیتور 6 تا نگاه میکرد کی داره چه چتی با کجا داره میکنه. حالا این بماند، یه گام عقبترش اول بگم. خب صبح میومدیم تو اتاق، فرمانده میومد و بچه بریف صبحگاهی، 6 بیدار باش بود، 6:30 صبحانه، 6:45 تو اتاق، 1 روب تا 20 دقیقه بریف بود. امروز حساب خواهر مریم رو 20 بار ریتویت کنید. اسپای که نمیشد ریتویت کرد، ولی خب باید اکانت میساختی اون موقع. بعد بگردید ببینید کجا کامنت گذاری شده، بزنید به اون کامنت، کامنت بره پایین، اون کامنت منفیه. بعد پست اینو اسکرین شات بگیرین، پست کنین. بعد مال همدیگه رو ریتویت کنین که دوباره این بره بالا. خلاصه یعنی از ساعت 7 تا 10-11 تو این مریم رجوی رو بایستی هی یه کارش میکردی. برای خب الان نمیخوام بگم، یه چیزی به ذهنم اومد در جا. باور کنید ما این 3 نفری که نشسته بودیم میگفتیم این خوار مریم رو کی ما میخوایم ری تویتش بکنیم. ببخشید ری نمیگفتیم، رین ریدنش یعنی. خلاصه توییتر شد، این شد تو توییتر. بعد می رفتیم تو گوگل پلاس، دوباره همین پست ها رو اونجا باید می نشستیم می نوشتی، دونه دونه پست می کردی، عکس می دادن، متن میدادن، متن از خودم نمیتونستم بنویسم، جمله رو میدادن، اون جمله رو یه دونه باز میکردی میز کارو، یه ورد که توش متن رو دادن، این طرف هم حسابات رو باز میکردی، آنجا نگاه میکردی مینوشتی توی این کارکتر، تعداد بر اساس تعداد کارکتر توی توییتر، اون جملات رو تو همون جملات رو تایپ میکردی، همون هشتگ هایی که میدادن رو تایپ میکردی، همون عکس هایی که میدادن رو میذاشتی. یعنی تو چی بودی اینجا الان؟ که میگن نه فیک، تو که میگن منم، من پاکتوسری که اون موقع اونجا بوده، یک نفر فیکی که نشسته اونجا داره غرغره میکنه حرفای اونا رو.
خب اگه کسی مثلا نمیخواست این کار رو بکنه چی؟ مثلا گمان نمیکنم این کار، یا یه جوری مثلا پیش اومد که کسی مثلا رفت توی سایت دیگه ای، اصلا مثلا تو توییتر نه، رفت توی سایت دیگه ای همینجوری چک کنه، یا تو گوگل یه چیزی رو سرچ کنه مثلا.
نشسته اونجا شمر ابن زلجوشن،
میگم پیش اومد که کسی این کار رو بکنید ببینید چه برخوردی باش میکنه.
مانیتور خودم یه فوت کرد، فرمانده اون
بله
نوشتش که حمید مگه بهت نگفته بودم دنبال جیم نرو؟ من اسم خواهرم رو تایپ کرده بودم، اسم خواهر کچک کردم، این بیشرف برگه میگرده میگه دنبال جیم نرو، یه من به اون نگفتم خواهرم دلم بخواست
بله
خدا داد خیلی از زجرمون داده. ما رسیدیم به بحثای ریتویت و غیر از آلک. یه چیز هم هر سال داشتم به اسم کهکشان. کهکشان این مریم میرفت توی پاریس، تو همون هومه پاریس، تو اوورسواز، روستای اوورسواز، شوافای تلویزیونی داشت دیگه، گفت 100,000 ایرانی رو جمع کردم و فلان و سخنرانی ها و اینا، که چند صد نفری که گیرخورای خودش گیرای خودش بودن جلو، بقیه همه اهل رومانی و نمیدونم افغانی های پناهنده و بنگالی و پاکستانی و غیره و زالک بودن، رنگی پوستاشون پیدا بود، دارم منظورم نجات پرستی نیستن، یعنی هیچ کدومشون ایرانی نبودن اونایی که.
ببین حالا من اینجا هم برای مخاطبان میگم برای خود بگم، یکی از کارهایی که میکردن، حالا نمیدونم تا این اواخر هم همین کار ادامه داشتن زینا، ولی مثلا تو مثلا سالهای 2010-2009 اینا، چون خیلی مثلا میگفتن بچه ها تماس میگرفتن، میگفتن ببین مثلا میرفتن تو کمپ های پناهندگی، کمپ های پناهندگی هست که مثلا از همه ملیت های مختلف هست از جمله از ایرانی ها. بعد اینا میتونن توی اون کشورهای شنگن به صورت محدود مثلا 3 روزه 4 روزه مسافرت هم بکنن، میرفتن بهشون گفتن که میخوای پاریس رو ببینی، بیا یه تور مجانی به پاریس، فقط بعد یه چند ساعت توی مثلا مراسم ما بشینی، و خیلی ها رو به عنوان تور پاریس، و بعدم خب همه بالاخره همه ناراضی هن از جمهوری اسلامی، آره یه ذرم موقع بعضی هم کار میگرفتن اونایی که میدن مثلا پتانسیلشو دارن که میخوایم بریم علیه رژیم تظاهرات بکنیم، نه اینکه برای مجاهدین تظاهرات بکنیم، علیه رژیم میخوایم تظاهرات بکنیم، خیلی هم قبول میکردن. و میخوام بگم که توی اون ادعایی که اون پشت بودن یه سری ایرانی هم بودن، ولی اینجوری بودن، یعنی آدمایی بودن که اینجوری آورده شدن و جمعیت هم میرسوندن به بالای مثلا 30,000-40,000 نفر، و خیلی پول زیادی خرج میشد هم برای ماشین گرفتن، هم بالاخره یه پول تو جیبی در حد مثلا بگو حالا 200 یورو 300 یورو 100 یه چیزی خلاصه میدادن به اون پناهنده ها که بیان، چون اون پناهنده ها یاد بشه تو آلمان بودن مثلا، یورو خودش رسونده بود به آلمان، خودش رسونده بود به یه کشور اروپایی، و خب ارزشش بیشتر بود دیگه، فرق داشت به بقیه، راحت‌تر، یعنی بعد یه پولی خوری و پول خرج میکردن. خلاصه خواستم بگم که این ماجرا بود و شاید تا همین اواخرم بود، و مناسبتش هم به مناسبت 30 خرداد هست که این یکی از تظاهرات بزرگ مجاهدین همون سال 60، 30 خرداد 60 که به اصطلاح مجاهدین وارد فاز مسلحانه و اونم مبارزه با جمهوری، فاز مسلحانه مبارزه با جمهوری اسلامی میشه، تظاهرات بزرگی در ایران میشه که در تهران میشه که تعداد زیادی هم کشته میشن تو تظاهرات، و خیلی هاشون خانواده هایی بودن که بچه هاشون تو زندان بودن، بچه هاشون که هوادار مجاهدین بودن یا مثلا روزنامه مجاهدشون، خلاصه به نوعی در دام مجاهدین افتاده بودن و بچه ها توی زندان اوین بودن اکثرا و خانواده های اینا خب دنبال این بودن که بچه ها اکثرا تو سنهای پایین بودن، یعنی از 14 سال بود بچه 14 ساله تا مثلا بچه مثلا 17 18 ساله 20 ساله جوان 20 اینا تو زندان بودن و بعد از اینه که اون داستان خونه تیمی ها و درگیری های مسلحانه که تو تهران به وجود میاد که آخریش هم توی بهمن ماه سال 60 انجام شد که موسی خیابانی اینا کشته شدن با همین اشراف به اصطلاح هم زن سابق یا همسر سابق منصور رجبی اونجا تو اون درگیری آخرین درگیری اون که کشته میشن. جالبه که مثلا اون خونه تو خیابون زعفرانی تهران بود. حالا کار ندارم، این یه برنامه مجزا من خودم خواهم ساخت راجع به اینکه اصلا چجوری از اینجا به اونجا رسید، چی شد که اصلا مجاهدینی که همراه هم حزب الله در انقلاب به قول خودشون براندازی شاه با هم همسنگر بودن، چی شد چجوری دشمن شدن با هم و چجوری مبارزشون رسید به اینجا. اینو خواستم فقط اضافه بکنم. گوش میکنید به ادامه صحبتات. ما الان توی لیبرتی ببخشید توی آلبانی و یه جورای ارتش سایبری شده بودین، اکانت های مختلف توییتری داشتین و خیلی شدیدم مانیتور میشدین که دارین چی کار میکنین، دقیقا دارین چه کاری انجام میدین و ادامه ماجرا از آموش ها میشنوید.
این تا یک سال و نیمی که ما توی اون منطقه شهری حاشیه شهر بودیم، حتی ورود و خروج رفتن به شهر برای تفریح و غیره و زالک هم میگفتن بچه با ویزا باید برید بیرون، یعنی اینجا اونجا هم کردن پادگان. شهر توی شهر بود، خونه های مردم بود دور بره، ولی میخواستی بری مثلا تفریح یا نمیدونم بری خریدی چیزی، باید سه تا فرمانده رو طی میکردی، ویزا میگرفتی که بری بیرون برگردی. این گذشت تا سال 97 رفتیم یه جایی به اسم اشرف سه، یک کمپی در منطقه شهر دورس، شهرک و روستای مانزا. تو این وضعیت راستش هنوز موت فرصت داشت، مهلتی که سازمان ملل داده بود دو سه ماهش مونده بود، ولی زهره مریخی از اونجایی که نابغه انقلاب مریمه، برای اینکه دیده بود تک تک بچه ها دارن جدا میشن، گفته بود بار بزنین ببرین همه رو. وقتی ما رفتیم جاده نبود روش رو بریم، چکمه پامون بود تا زانو، تا 10-15 سانتی زیر اینم تو گل، یعنی تو گل را میرفتیم. واقعا وحشتناک بود شرایطش. پنجره نداشت جایی که میخوابیدیم، با نایلون از داخل بیرون میخ کرده بودیم، با چوب تثبیت کرده بودیم که تو سرد نشه. در صورتی که اون ساختمون هایی که آمریکا داشت اجارش میداد، پول اجارشو، هنوز مهلت داشتیم توش زندگی کنیم. با این کولایمون، با این گردنه شکستمون، چه کیسای سیمانی که نبردیم و نیاوردیم تا این ساختمون ها ساخته بشن، چه بارای سنگینی که تخلیه نمی کردیم، چه جاهایی که با بیل گلایی که نکندیم. واقعا من الان یادم میفته این بیگاری کشیدناشون تا سرحد مرگ بود. واقعا وقتی کمی استقرار شروع شد، بعد اومدن گفتن که یک برنامه‌ای هست پیشرفته، خیلی پیشرفته، تازه اومده به اسم تلگرام. حالا من نمیدونم تلگرام از کی پیدا شده، ولی ما سال 97 بهش رسیدیم، 1397 بکنم.
بله، تلگرام مثلا از سال 2010 اینا داشت کار میکرد. بله، یعنی مثلا 2013 دیگه اوجش دیگه قشنگ همه میدونستن که یه همچین برنامه وجود داره. بله،
یعنی سال 90.
بله، تقریبا. بله،
یعنی 10 سال 9 سال 9 8 سال 8 سال بعد به ما میگن که تازه اومده.
بله،
دلیل چی بود؟ دلیل این بود که رک گفت، زهره مریخی گفت که این همه سال ما میگیم نیروهای داخل کشور، نیروهای داخل کشور، بچه یک نفر نداریم، یک نفر در داخل کشور هوادار مجاهد نداریم، اگرن زندانن، اگر کسی هست تو زندانه، تو بیرون، تو خیابون، تو شهر، تو روستا، هیچ جایی یک نفر نداریم. در نتیجه باید برید به صورت گسترده تو تلگراما توی گروه ها دیگه یاد میدادن دیگه، خودشون کار میکردن، از لیبرتی کار میکردن. یک تعدادی در حد 30-40 نفر بودن، میگفتن اینا ستاد داخلن، سیکرت ترین آدم ها این آدم های ستاد داخله بودن، هیچ وقت نمیشد باشون صحبت کرد، چون جواد خراسان دورشون بود. بعد هیچی، ما هم شدیم داخله، رفتیم توی دنبال مردم، تو گروه های دور همین، جایی که خانم و آقایان کلمات عشق، عاشقم، عزیزم، عشقم، سلام، دوستم، دوستت دارم، این حرفا میشد، یا قلب و بوس، این حرفا رد و بدل میشد، میگفتن بیاین بیرون، اونجا نمونید، تو اون گروه نمونید. یا میرفتی مثلا یه خانم یه چیزی مینوشت، نباید اینو لایک میکردی. من مرد حق نداشتم اسم یه خانم رو لایک کنم، حق نداشتم پروفایل یه خانم رو باز کنم. تو توییتر هم همچنین چیزی بود، خانم ها میمودن کامنت میذاشتن، ما حق نداشتیم بون کامنتش پاسخ بدیم، لایک کنیم. گفتن خانم انقلاب تو رو سوراخ میکنه، برای چی میخوای بری به اونجا؟ نمیخواد نیرو خانم، ما نمیخوایم، آقای نمیخواد خانم بیارن. بعدش چی، رفتیم تو این گروه ها و نمیدونم گروه ساختن را افتاد در حد انبوه، هر کسی یک کانال باید میساخت. دوباره همین داستانه. حالا کانال چی بود؟ بحث تبلیغات سرنگونی، تبلیغات مشکلات جمهوری اسلامی بارا بارا توی ایران نبود. تبلیغات این بود که اسم این نه منحوس رجوی بره توی اینترنت بین آدم ها.
بعد ببین همینجان، خب مثلا تلگرام شما باید یه شماره تلفن هم میداشتی، شماره تلفن مثلا به شما داده بودن؟
مجازی از آمریکا بود.
آه
شماره مجازی بود.
بله بله، اوکی.
99.9% شماره مجازی بود، فقط مال اون سری که همه رو میخواست کنترل کنه، اون شماره تلفن خودش بود.
بله.
یک نفر داشت. یک شماره تلفن هایی هم ما داشتیم، سیم کارت های با چیزای خیلی محدود، که سیم کارتی نمیتونستی توی آلبانی به یه شهر دیگه زنگ بزنی، با اونها ساخته شده بود، ولی با سیم کارت من برای یکی دیگه ساخته بودن، مال یکی دیگه رو برای من داده بودن، نمیذاشتن از سیم کارت خودت استفاده کنی. ما بعد از تلفنت یه وقتی رفتی بیرون، دکتر رفتی یه تلفن بهت میدن، تو اون بیفته این تلگرامت، متوجه شدین؟
بله بله، متوجهشون. بله.
خاطر کرده بودن که نتونی تو دسترسی داشته باشی تو تلفنی که همین بری بیرون.
درست. بله.
چند بخش بود؟ بخش کار، یک تعدادی بود که اینجوری مشخص کرده بودن، مثلا استرایشون بود حوزه نمک، نفری که تو بهش سلام میدادی، میگفتن آقا امروز به 10 نفر باید برین تو پیویاشون سلام بدین. آدم هایی که مثلا 2 نفر با هم صحبت میکنن، طرف گفته بود که امروز صف مرغ بودم 4 ساعت وقتم علاف شد، این آدم میگفتن مناسبه، برو سراغش. میرفتیم سلام، بعد درجا اون اکانت تلگرام باید میبستی، چون اکانت تلگرام هم 4 الی 5 تا هر کسی اکانت تلگرام داشت، که رو میزکار کامپیوتر بود دیگه، باز این زیرم تسکبارش میذاشتیم 1 2 3 4 5، 5 تا اکانت داشتیم. به اونی که سلام دادی درجا تلگرام آف میکردی، میرفتی تو بعدی، دوباره میشستی نگاه میکردی، نگاه میکردی یکی اعتراضی بکنه، یا تو این گروه ها سلام دوستان، من آمدم، فعال حقوق بشرم، در اروپا هستم، آیا کسی خبری ندارد؟ جملات تکراری این شکلی مثلا نوشته می شد، فعال حقوق بشر، فعال مدنی. بعد دیدن این نگرفت، گروه های رانندگان، کشاورزان، کارگران، پیشوران، نمیدونم دلالان، مغازه‌داران، آهنگران، طلافروشان، بانکداران، پرستاران، دکتران، گروه های انبوهی گروه شروع کردن به راه انداختن، گروه ها را می بردن تبلیغ میکردن که ایران، از داخل ایران بیان تو این گروه وارد بشن، از جمله گروهی که ما خودمون ساخته بودیم، من و مرید و افرازه و پورجعفر، عادل پورجعفر که فرمانده بالا اون بود، برو کامیونداران. اولش ما اینجوری نشسته بودیم، عکس فیلم که چی زیاده، فیلم عکس زیاد کامیون زیاده توی ایران دیگه، تو اینترنت می آوردن به اون میدادن، نه اینکه خودمون بتونیم بریم سرچ کنیم در بیاریم، نه. یعنی یک چیزی بود به اسم روابط عمومی که این تغذیه بهش میگفتن، تغذیه میداد اینترنت داخلی، چیزی بود به اسم اینترنت داخلی. از طریق اینترنت داخلی یه سیستمی به اسم خدمات فنی، این خدمات فنی می آورد از اینترنت داخلی به اینترنت بین المللی وارد می کرد. یعنی اون این امکان داشت، فقط توی کامپیوتر اون فرمانده مشخص اینترنت داخلی و اینترنت خارجی ارتباط داشت. وقتی اون می آورد از روابط عمومی تو اینترنت خارجی، اون ملاتا را توضیح می کرد بین آدم ها. مثلا می گفتش که این فیلم، عکس، مقاله است، نوشته است، متونی که شما باید بکار ببرید، اصطلاحاتی که باید صحبت بکنید، مثل شوفرا اصلا صحبت کردن توی جامعه عادی یادمون رفته بود از بس اون تشکیلات قفسوار مونده بودیم. بعد میشدیم راننده، میگفتیم که خب منصور کجا داری میری؟ میگفت من تو رشتم. تو کجایی؟ من توی بوی رحمتم. حالا اینی که تو رشتی کجایی بود؟ مرید بود، رفته بود تو رشت، حق نداشت توی زابل، توی زاهدانی بود مرید، اونجا کار کنه، خودش فرمانده بوده. منصور بچه شمال بود، بچه گیلان بود، با علی قلی‌زاده که رفیقم بود اونم شمالی بود، این دوتا راننده های کردستان و آذربایجان بودن، منم که اهل استان گلستانی بودم حق نداشتم تو استان گلستان سرچ کنم، بوی رحمت بودم. من اصلا بوی رحمت نمیدونستم واقعا کجای ایرانه، یعنی میدونستم که کلن منطقه جنوب غربی باید باشه. این شکلی راه انداختن و خلاصه راننده بعد اومدن، بعد توی اینا نیروگیری میخواستن بکنن. نیروگیری برای چی؟ اولی که دنبال چی بودن؟ دنبال هوادار ساختن، کسی که سوگند بخوره بگه من مجاهد خلقم. و خیلی هارم با پول و با تطمیع کردن و با وعد و وعید و خلاصه شایی بسن با تهدید به اینجا رسونده بودن، چون پخش میکردن اکسان.
یعنی راهی داشتن که پول بفرستن ایران، همچین راهی وجود داشت براشون، میفرستادن
از آلبانی که نه تطمیع.
نه ولی میگم بالاخره به مجاهدین یعنی یه جوری پول میرسون داخل ایران،
بالاتر میرسیم بهش. یک چیز من تعریف میکنم،
بله بله اوکی،
خودم شاهد بودم، یعنی با چشم و این جسم اونجا حضور داشت تو اون صحنه.
بله
خب ما رسیدیم به نیروگیری و جذب نیرو کردن. اگر نفر جواب میداد بهش میگفتن که آقا بهش بگو که من الان تو بوی رحمتم، چند تا کامیون کنار جاده پارک کردن به نشانه اعتراض و میخوان اعتصاب کنن. حالا تو شهر شما خبری نیست، یه دروغ میدم رو میز تو به قول دستگاه امنیتی، میگه دو تا خبر بده به طرف مقابله تا بتونی یه خبر ازش بگیری. خبر دروغ هم نباید بدی، خبر درست باید بدی به طرفت، یعنی سیستم امنیتی، آموزش امنیتی اینه میگه. دو تا که نه، 10 تا خبر. خب ما جلو اون بود، همه چی باز بود دیگه، فیلم بود، عکس بود، متن بود، خبر بود، ساعت خبر بود، میدادیم به نفرات مختلف. این اگر یه خبر اعتراضی میداد، تو دیگه با این رابطه نمیتونی داشته باشی. اون فرمانده وارد میشد. چجوری وارد میشد؟ خب هر فرمانده نفرات خودش تو مانیتور خودش داره کنترل میکنه که با کی داره چت میکنه، دیگه اون وارد میشد و شروع میکرد به چت کردن. بهش میگفتن تو حوض نمک خوابوندن. بعد سلسله مراتب میذاشتن برای این نفرات مستعد. من حدودا 70 خورده پیوی داشتم، برای اینا سلام میدادم، پیام میدادم، صحبت میکردم. طوری شده بود که خلاصه رفته رفته مسعود ملعون، استاد دوزی اصطلاحات و جملات تاریخی اینو اونه. از جمله ارنست چگوارا یک اصطلاح داشت به مضمون کانونهای شورشی تعریف کرده بود. گروه ها، تیم های کوچیک 4-5 نفره هستن که میرن ضربات مشخصی رو به دشمن میزنن و به پایگاه برمیگردن. اینو آورد و انداخت رو میز کل این تشکیلات مناسبات. آی قانون شورشی بسازید، خط عوض شد، خط از تبلیغ مریم رجوی چرخید به سمت کامل به داخل ساختن قانون شورشی، جمع کردن که آوردن کسی که حرف اینا رو بتونه اجرا کنه، یعنی گام به گام بره. مثلا اول کف دستش یک شعار بنویسه، مرگ بر سران جمهوری اسلامی یا درود بر این مسعود ملعون، عکس بگیره، فیلم بگیره، نشون بده، گام بعدی یه تیکه پولی، کاغذی، گام بعدی جلو صورتش کاغذ نوشته بگیره، گام بعدی اگه اینا رو اجرا کرد بره عکس مریم رو یه جایی بذاره، دم توالتی میذاشتن، طویله ای بود اغلب، یا اون پهنای گاوی که میریختن جایی میذاشتن، یه جاش ملت میذاشتن. خلاصه میرسوندن به جایی که طرف بره مثلا در دانشگاهی رو آتیش بزنن، بره در مسجدی رو آتیش بزنه. مثلا تو شهر ما تو گنبد رفته بودن حوزه علمی اهل سنت رو آتیش زده بودن. بزرگترین عملیات افتخار آفرین کانونهای شورشی اسمش رو داشتن. دو نفر رفته بودن این کار کرده بودن. و تابلوهای اطلاعات، تابلوهای راهنمای رانندگی، تابلوهای مثلا پلیس راه هست، اگر با مشکلی مواجهید به این شماره زنگ بزنید. مثلا ما همین، من جایی که خودم کمپانی کار میکنم از در وارد میشی تا به محل خودم برسم 4 بار از این تابلوها هست، 4 جا بزرگ، پلیس، امنیت پلیس، آمبولانس و اورژانس شماره گذاشته. همین تابلوها رو اگه برن یه نفر آتیش بزنه بهش میگفتن که فتح بزرگ، عملیات غرورآفرین کانونهای شورشی. حالا اینا کی بودن و چجوری ساخته میشدن؟ آدمایی بودن متاسفانه به لحاظ وضعیت مالی پایین، کارگر، دستفروش، کار از دست داده، گاهن معتاد، بزهکار، طلبکار، چاوکشی فلانی بوده، از زندانی آزاد شده، جایی در رفته، و حتی بود توشون دکتر و دانشجو نابغه. چجوری گولشون میزدن؟ برای آقایون اغلب خانم ها میرن صحبت میکنن و پیام و پسخام و وعده و وعید. وعده و وعید ها از سنخ اونی که من خودم اومدم. اولش ما گفتن بابا جون فردا پس فردا سرنگونی، این کارخونه ها و فرمانداری و استانداری و شهرداری و نمیدونم دانشگاه و فلان و فلان و فلان و فلان، رئیس بکنه شما ها باید بشین. حرفای اینطوری. اگه نفر تضاد مطرح میکرد، تضاد مالی، سنخش مالی، جنسش مالی، خب یه چیزایی بود ما میگیم اینجا شارژ اینترنت، بسته اینترنت، ایران میگفتن بسته، که اونایی که یک عکس یک خبر اینجوری داده بودن یک بسته 35,000 تومانی یا 50,000 تومانی سال 97-98 داده میشد. یعنی پس 2 هفته، 20 روز، 1 ماه شارژ اینترنتش داده میشد. چطوری؟ تو اروپا، اروپا که میگم اروپا غربی، مثل کشور مثل فرانسه، بلژیک، آلمان به طور خاص، از اون طریق برای یه سری واسطه هاشون که داخل بودن پول میریختن، اونا میرفتن بسته اینترنتی میخریدن، کدهایی رو میداد دیگه، طرف کدهایی که وارد کنید تو تلفن تو اینترنت اضافه میشه. ما این کدا رو عکسش میگرفتیم میدادیم به طرف، میگفتیم بزن، میزد، میگفت بله شارژم ریخته شد. پس این گام اول شد دادن اینترنت مخاطب. از این خردریزا رد شیم، من یک فاکت میگم چون الان خواهی گفت 1 ساعت شده قطع نکنیم، من دیگه میرسم سریع تا این فاکت رو بگم.
نه بگو بگو بگو، این قسمت ها خیلی مهمه، این چیزه که داری میگی، نه هیچی از قلم ننداز، هر چی فکر میکنی مهمه بگو. بله،
ما روحی رفاه ما عصر شنبه یک فیلم سینمایی بود و شنبه شب بعد از شام یک فیلم سینمایی با اینقدر تقریبا تخمه آفتاب کردن. مثلا بگم این لیوان هست، انقدر لیوان تخم آفتاب گردان میدادن، یا در حشره کشا بود، از اونها یه دونه میریختن تو بشقابت، یه سیب، یه پرتقال یا یه موز کوچولویی هم به عنوان سپرایزش بود. میشستی اینا رو بخوری، فیلم سینمایی نگاه کنی. فیلم سینمایی هم که ادیت شده، به شدت ادیت شده، سانسور شده، توش لب گرفتن زن مردی، نمیدونم یه مقداری از چیزای خانم و آقایان یه مقدار بیشتر باز شده باشه، دیده بشه، نباید باشه، خط سرف انقلابه. خب ولی ما عصر غروبا کامپیوتر میذاریم توی آپدیت، اگه آپدیتی داره آپدیت بکنه تو اینترنت، بعد دیگه آخر شب خاموش میکردیم بعد از فیلم سینمایی، فیلم سینمایی میرفتیم میخوابیدیم. من فکر کنم شاید اولین و آخرین باری بود که اون فیلم سینمایی نشستم نگاه کردم. یکی فیلم سینمایی فکر کنم شیردل بود، 3 ساعته بود، خیلی زیاد بود. یه فیلم بود شیردل، حالا
شجاع دل، شجاع دل که مل گیبسون بازی میکنه. آره
تو...
بله بله
گفتن شیردل، اینجوری ترجمه کرده بودن، تفسیر به رعد.
بله
یادم افتاد که من کامپیوترم روشن موند، چون همه بچه رفته بودن خوابیده بودن، من رفتم بودم خب اگه در بازه برم خاموش کنم از اینترنت خارج، که اونا میکنن چون ساعت 12 اینترنت قطع میکنن، اینترنت قطع میشه، یعنی تو بری اتاق هم اینترنتی وجود نداره، کامپیوترت هم روشن هم باشه نمیتونی کاری بکنی، چون اصلا رو میز. اینجا یه پرانتز باز کنم، هیچ کامپیوتری خودش مستقیما به اینترنت بین المللی وصل نبود، وصل بود به یه سروری، هر مقری 4 تا 5 تا سرور داشت، اینا نهایتا وصل میشدن به یه سرور مرکزی توی اشرف که از اون طریق وارد میشد به اینترنت مرکزی، یعنی توی دو سه جایی دوباره زیر نظر بودی. حالا برمیگردیم اتاق کامپیوتر، اتاق اینترنت، وارد شدم دیدم مهدی اینجوری نشسته، فرمانده بالام بود. گفتم ها مهدی، گفت ای فرشته شدی تو. بودم والله من فرشته نیستم، من حمید آتابایم. گفت نه منظورم اینه که الان من مونده بودم 1 دقیقه دیگه اینترنت قطع میشه، یه کاری باید بکنیم جواب بدیم. گفتم خب. گفت تو فقط همون جایی که هستی بشین، هر کاری هم میخوای بکنی بکن، سیگار میخوای بکش، تخم میخوای بخور، بیا اینم تخم موز من تو بخور. گفتم مهدی چی شده؟ گفت خبر نداری؟ گفتم نه. گفت کانون شورشیم وسط عملیات دستگیر شده و الان ما داریم اقدام میکنیم که آزادش کنیم. عملیات چی بود؟ عکس مریم قجر از یه پل هوایی بندازن پایین، آویزون وایسه. یه نفر دیده بود این کانون شورشیشنو و اون گفته بود که دوربینی تو بده، گوشی تو بده، بسیجی بوده یا هر چی بوده، اینا میگن، اینا میگفتن بسیجی بوده. بعد طرف زنگ، یه نفر پایین وایساده داره فیلم برداری میکنه، یه نفرم بالا داره عکس میندازه. پایینی درجه زنگ میزنه میگه که الو مهدی، داستان از این قرار. میگه چی شد؟ میگه که هیچی، صحنه رو ترک کنین. میگه نمیذاره بریم که. میگه ماشین ول کنین، تلفن‌ها رو ول کنین، از اینجا بریم. میگه آقا جون ماشین اینقدر میلیون تومن من باید پول بهش بریزم، همه زندگیم گروه این ماشینه، یه پژو بوده. میگه خب عیب نداره. عسکر حمیدرضا حکیمی، فرمانده بالاترین فرمانده مرد، میره که تو اتاق زن مسئول بهش اطلاع بده که بگه این موضوع جدیه، ما 2 نفرمون دستگیر بشن دیگه کل چیزمون میسوزه. گفته بودن که یه مقدار لفتش بده، پول از انگلستان داره واریز میشه. ساعت 1 اون مبلغ میلیونی ها ریخته شد، اون 2 نفر ماشین و بلبه گوشی رو دادن به اون بسیجی رفتن. در عرض 1 ساعت، 1 ساعت خورده ای، مثلا 10 میلیون تومان سال 98، اول 98 خیلی پول بود اون موقع، 10 میلیون تومان اگه اشتباه نکنم 206 میدادن بنز. خلاصه به همین راحتی با این حجم خرج کردن نفر جذب میکردن. یا یک نفر یک فاکت دیگه اجازه است بگم، یک نمونه دیگه، این کسی که به من تعریف کرد سعید واحدی الان اونجاست، همشهری عزیزم، گفتش که آقا عکس فلانی یکی از مسئولین بالای جمهوری اسلامی رو مجسمه شو در فلان شهر لرستان آتیش زدن. گفت خبر داری کاری که بود؟ گفتم به من چه؟ گفت نه میخواستم یه چیزی بهت بگم. گفتم خب بگو. گفت که ببین آقا اون شب من اتفاقی تو اتاق بودم، اتفاقی یعنی اجازه نمیدن کار ویژه بخوان انجام بدن بقیه باشن و بعد از رفتن آدم انجام میدن. گفت اون رو شب من تو اتاق بودم، نفر کمکی حنیف گرماوی بودم و یکی دیگه ای که مسئولیت این عملیات داشت، یوسف چی بود اسمش، عملیات ویژه. وقتی که اینا اون مجسمه رو آتیش زده بودن، فیلم فرستاده بودن، از اینجا دیگه تلفن میزنن، تلفنی صحبت میکنن. گفته بود که ببین خانوادت آماده است، از قبل اول به اون اعلام کردن که آقا از قبل خانوادت آماده کن، یه کاری داریم بود. اونا هم هر جفتشون خانوادهشون آماده کردن، ماشین دروز کردن. گفته که یه هفته نه یک ماه، یکیتون بره شیراز یکیتون بره اصفهان، یک ماه مسافرت. بعد الان اگه نگاه کنید تو کارت بانکیتون پول واریز شد. میگفت ابعادی که ریخته بودن طرف پشت تلفن داد میکشید، یعنی میگفت حجم پولی که ریخته شده کلان بوده. این شکلی کانون شورشی بار آوردن که بعد اینا میرن تفنگ شکاری میگیرن، تا ما میخوایم سرنگون کنیم. آقا صدها تانک و توپ و هلیکوپتر و توپخانه سنگین و کاتیوشه هات که توی عراق بود با ده ها هزار تن مهمات نتونستی بری با نفت خانه، الان میخوای با تفنگ شکاری سرپر و تپر بری عملیات سرنگونی انجام بدی، خیلی مسخره. اما اجازه بده سومی رو میگم، دیگه نمیگم. یک روز من تو اتاقی که خودم نشسته بودم تا کار سال 90 آخرای 99 دیگه، من دیگه خودم کار میکردم، یعنی با نفر چت میکردم، هر اون تا ما بحث کرونا بود من امدادگری چت میکردم، واقعا به شرافتن هم اینجوری بود، خط میگرفتیم سعی میکردیم کمک کنم، بیشترین ساعت کاری رو میرفتم که به اونا موقع تشدید کرونا خط میدادم، خطای چیزای جهانی رو میگرفتم میوردم، ما میگفتیم به مردم این کارو بکن اون کارو بکن. علائم اگه این حتی دکتر میرفت صحبت میکرد، دکتر میآوردیم تلفنی صحبت میکرد. خلاصه یهوی علی جمالی صدادش در اومد، ها چی شد علی؟ گفت کانون شورشیم دستگیر شد. پراب سباحتی فرمانده بالای مردا، گفت چه خبرت علی؟ بشین سر نجات اجارت بکش. گفت کانون شورشیم دستگیر شد. گفت شد که شد، ما هم سالهای 60 اعدام میشدیم، شلاق میخوردیم. میگن بچه ها میگن که این یه چکم نخورده، خودش همه چی رو بالا آورده، یک چکم نخورده صورتش، همین تراب سباحتی، همینی که هارت و پورت میکرد. ارزش جان انسان ها میدونید چی میگفت؟ میگفتش که اینا مبارزه رو انتخاب کردن، قیمت مبارزه زندان، قیمت مبارزه اعدامه، قیمت مبارزه رفتن تو شکنجگاه هاست. یعنی یه جوری آدم میمون، شرافت، انسانیت چی نداشتن، فقط اینی که خطشون پیش بره، حتی به قیمت از هم پاشیدن خانواده ها، به قیمت یتیم شدن کودکان، به قیمت کشته شدن یک ناناور یک خانه، به قیمت بدبخت شدن آوار شدن یک کسی تو زندان بند نیست تا کی، بعد شاید اعدام بشه، ارزشی براشون نداشت. مهم براشون این بود که خطشون رو پیش ببرن، مهم براشون این بود این عکس ملعون، لطو ملعون یه جایی چسبنده بشه، چهار تا شعارم بر علیه سران جمهوری اسلامی بدن.